بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 186 سطر 14 هم. الفریدت و سالسه فی افعاله تعالی قررون فی انها تقسیمات لفعل الله تعالی. قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، سؤالی شده که درباره اراده خداوند ما گفتیم که علم به نظام احسن است و فرق دارد با اراده ما. اراده ما مقدمات رو تعیین کرد، تصور داشت، تصدیق به فایده داشت، بعد شوق داشت، بعدم تاکید شوق. در مورد خداوند این مراحل رو گفتیم تعیین نمیشه، فقط علم به نظام احسن موجوده. سوال کردن آیا خداوند تصور و تصدیق دارد نسبت به اشیا یا اینکه تصور و تصدیق ندارد؟ هر دو با یک علم حاصل میشه. جواب این سوال اینه که خداوند علم حضوری به اشیا داره. علم حضوری هم به تصور و تصدیق ما تقسیم نمی کنیم. بنابراین علم خدا به نظام احسن به این صورت نیست که تصور کند نظام را و تصدیق به فایده کند، بلکه علم حضوری داره و همون علم حضوریش هم اراده اوست. این تتمه رو خواستم به گذشته ملحق کنیم. حالا بحث ما در افعال خداونده. ما وقتی وارد الهیات بلمن الاخص شدیم، تا حالا دو تا بحث مطرح کردیم. یکی بحث در مورد خود خداوند، بحث دوم هم درباره اوصاف و صفات خداوند. حالا میخوام درباره افعالش بحث کنیم و میدونید که بحث در الهیات اخص هم همین سه تا بحثه. بحث در خود خداوند یک، بحث در صفات او دو، و بحث در افعال او سه. اصلا کل وجود هم همین سه تاست. یه غیر از این سه تا ما چیزی در عالم وجود نداریم. ایشون در ابتدای این فریده افعال خداوند رو تقسیم میکنه، اما افعال به چند نحو میشه تقسیم کرد و اون انها رو هم ایشون در اینجا ذکر میکنه. چهار نحو تقسیم برای افعال الهی داریم که در هر نحوی افعال اقسام پیدا میکنند. این چهار نحو رو ایشون ذکر میکنه. بعد در نحوه چهارم اقسام، اسم اقسام گفته میشه، اسمی که بر اقسامه ذکر میشه. بعد این اسم ها در لسان مشا به نحوی هند، در لسان اشراق به نحوی دیگر، در لسان شریعت به نحوی سوم. این اسما رو هم ایشون ذکر میکنه. پس توجه کنید چهار نوع تقسیم میاره. در تقسیم چهارم سه قسم فعل برای خود درست میکنه. یکی عقله، یکی جسمه. بعد این عقل لفظ جسم و کس اسمند، این سه قسم رو به اسماء مختلف مطرحشون میکنه. میگه مشا درباره این سه تا چه لفظی به کار میبرن، شریعت چه لفظی، اشراق چه لفظی. بعدم آخر سر میگه که تعبیرات مختلفه و الا معانی همین ستاست، جسم و نفس و عقل، که از این ستا به تعبیرات مختلف تعبیر میکنیم. کل این قرری که الان میخوام شروع کنیم همین دو بحث داره. یکی چهار نوع تقسیم بر افعال الهی، یکی هم این که اون تقسیم چهارم که سه قسم ازش حاصل میشه، اون سه قسم به تعبیرات مختلف گفته میشه. خب این تموم شد. این حالا یه فهرست مختصری بود از این قدر. اما وارد تقسیم ها میشیم. تقسیم اول، در تقسیم اول فعل خدا رو تقسیم میکنه به سه قسم: مبدع، مخترع و مکون. میگه که در جهان امکان که همه افعال خدا جستجو کنید، این سه قسم رو میابید. بعضی از افعال الهی و موجوداتی که خداوند آفریده مبدعاتند، بعضی مخترعاتند و بعضی هم مکبناتند. مبدع رو معنا، مکبن رو معنا میکنیم به موجودی که قبل از به وجود آمدنش زمانی بوده که این موجود توی اون زمان معدوم بوده، و همچنین قبل از وجودش ماده‌ای بوده که اون ماده استعداد این وجود رو هم می‌کرده. مثلا به خود ما تعلق کنید، قبل از اینکه ما وجود بگیریم زمانی موجود بوده که ما در اون زمان موجود نبودیم. ما در یه سالی به وجود آمدیم، قبل از اون سال زمان بر عالم می‌گذشته، ولی ما در اون زمانی که می‌گذشته موجود نبودیم. همچنین قبل از اینکه ما وجود بگیریم عناصری موجود بودند، اون عناصر بعداً تبدیل شدن به غذا، غذا تبدیل شد به نطفه، نطفه آمد در رحم، از اون به بعد صورت ما در رحم به نطفه افاضه شد. موجوداتی که قبل از ما بودن، چه عناصر بودن، چه بعد ترکیب شدن غذا شدن، چه بعد نطفه شدن، اینا همه ماده هایی بودن که سابقه بر ما موجود شدن و استعداد ما رو هم می کردن. بعدن خداوند صورت ما رو که مستعد له این استعداده به ماده داد و ما موجود شدیم. پس ما میشیم مکون، چون هم مسبوق به زمانیم هم مسبوق به ماده ایم. تا اینجا روشنه. موجوداتی داریم که نه مسبوق به زمانن نه مسبوق به مادند، یعنی از اول آفریده میشن قبل از اینکه زمان آفریده بشه. به ماده هم احتیاج ندارند که ماده ای استعدادشون حرم کنه و بعدن خداوند صورتی به این ماده عطا کنه و این موجود موجود بشه. مثل عقول، عقول این چنینن، عقول قبل از زمان موجودند، قبل از زمان موجودند و ماده هم که ندارن که بگیم قبلشون ماده وجود داشته بعد اینا تو ماده حاصل شدن. پس نه مسبوق به زمانند نه مسبوق به ماده اند. اینو بهشون میگیم مبدعات. سوم، موجودات مخترعه اند که اینا مسبوق به ماده هستند ولی مسبوق به مدت نیستند. موجودات مخترعه عبارتند از افلاک. افلاک مسبوق به زمان نیستن، یعنی قبل از اینکه خداوند افلاک رو خلق کنه زمان وجود نداشت. افلاک با حرکت خودشون زمان رو تولید میکنن، پس افلاک سببن برای زمان و ممکن نیست زمان قبل از افلاک موجود باشه. پس افلاک مسبوق به زمان نیست ولی مسبوق به ماده هستن. چرا؟ چون که فلک مرکب است از ماده و صورت. ماده قابل است، صورت مقبول، و هر قابلی مقدم است بر مقبول. یعنی اگر قابلی نداشته باشیم مقبول نمیتونه بیاد، چون مقبول رو باید یه چیزی قبول کند، یه چیزی باید باشه تا مقبول رو قبول کنه. حتی اگر قابل و مقبول با هم بیان، باز قابل رتبهش مقدمه، ولو زمانش مقدم نباشه ولی رتبهش مقدمه، چون داره قبول میکنه چیزی رو که عطا میشه قبول میکنه. اون عطا شونده داره عطا میشه به این قابل، پس قابل باید موجود باشه تا عطا رو قبول کنه. بنابراین همیشه ماده هر شیئی مقدم بر صورت شیئه. چرا؟ چون ماده میشه قابل، صورت میشه مقبول. حقیقت شیء رو اون صورت تشکیل میده، حقیقت شیء به صورته. خب حقیقت فلک صورتشه و این حقیقت مسبوق به ماده است، پس فلک مسبوق به ماده است، اما مسبوق به ماده به مدت نشد. چرا؟ چون مدت رو فلک داره میسازه، معلول که نمیتونه قبل از علت باشه، زمان معلول فلکه، این که نمیتونه قبل از علت باشه. بنابراین قبل از فلک زمان نیست، ولی قبل از فلک ماده است. با این توضیحی که داده شد معلوم شد که بر مکونات ماده سبقت گرفته، بر مخترعات هم ماده سبقت گرفته. از این جهت مخترعات با مکونات شبیه همند، چون هر دو مسبوق به مادند. اختلافشون در مدته، مکون مسبوق به مدت هست، مخترع مسبوق به مدت نیست. اختلاف در مدت دارند، یه اختلاف هم در خود ماده دارند. این اختلاف با توضیح جرس کردن روشن شد. ببینید ما مادمون سبق زمانی دارد، یعنی اون عنصری که قضا میشه برای پدر مادر ما، این زمانن قبل از ماست، خود عنصر زمانن قبل از ماست. همچنین نطفه زمانن قبل از ماست، اما در فلک مادهش زمانن قبل از صورتش نیست. تقدم تقدم رتبیه، تقدم قابل بر مقبوله، تقدم تقدم رتبی و ذاتیه. یعنی ماده فلک بر فلک تقدم رتبی دارد، اما ماده ما بر ما تقدم رتبی و زمانی دارد. پس توجه میکنید در همون جایی که ما مکون با فلک مخترع شریکیم، در همون جا با هم اختلاف داریم. هر دو در مسبوق، در این که مسبوق به ماده هستیم شریکیم، ولی نحوه مسبوقیتمون فرق داره. ما مسبوقی هستیم زمانن، ولی مخترع مسبوق است فقط رتبتن. علاوه بر این فرق عرض کردم در مدت هم تفاوت داریم. ما مسبوق به مدت هستیم، ولی افلاک مسبوق به مدت نیستن. این توضیحی بود درباره اولین تقسیم از چهار تقسیمی که ایشون ذکر میکنه. پس افعال الهی تقسیم میشن به چهار قسم، نه تقسیم میشن چهار نوع تقسیم. تقسیم اول تقسیم کرد افعال رو به سه قسم، یکی مبدع، یکی مخترع، یکی مکون. فرق هر سه هم گفته شد. خب قبل از اینکه ما تقسیم فعل رو شروع کنیم، باید توضیح میدادیم که فعل دو قسمه. اینو من یادم رفت اول عرض کنم. فعل دو قسمه، یه فعل مصدری داریم، یه فعل اسم مصدری یا به معنای مفعول داریم. اینو در مسئله وضو مثال زدن برامون. وقتی من مشغول وضو گرفتنم، اون فعل مصدریه که بهش میگن توضو. بعد اون طهارتی که حاصل است که اسمشو وضو میذارن، اون فعل اسم مصدریه. خداوند ما رو صادر میکنه، این صدور میشه فعل به معنای مصدر، ما میشیم فعل به معنای مفعول. پس فعل دو معنا داره، یکی فعل مصدری یعنی صادر کردن، انجام دادن، به وجود آوردن، یکی هم فعل اسم مصدری که ایشون ازش تعبیر میکنه مفعول، یعنی حاصل اون انجام دادن، حاصل اون انجام دادن. حالا ایشون میفهمد من که دارم فعل رو تقسیم میکنم، فعل به معنی مفعول رو تقسیم میکنم، نه فعل به من انجام دادن. انجام دادن یکی بیشتر نیست، خدا صادر داره میکنه، هم صادر میکنه عقل رو، هم صادر میکنه نفس رو، هم صادر میکنه فلک رو، هم صادر میکنه اجسام رو، مکونات، مخترعات، همه رو خدا داره صادر میکنه. صدور هم نحوه مختلف نداره. فعل به معنای اسم مستری یا فعل به معنی مفعول اقسام مختلف داره. این تقسیماتی که الان ما داریم انجام میدیم که عرض کردم 4 نوع تقسیمه، مربوط به فعل به معنی مفعوله، نه مربوط به فعل به معنی مستری. صفحه 186 سطح 14 الفریدت الثالثه فی افعاله تعالی قررون، در انها تقسیماتی که لفعل الله داریم که از کردیم 4 نوع تقسیمه، از هر تقسیمی هم اقسامی ظاهر میشند. الفلو ان یسبق حیولا، این الفل مبتداست، ان یسبق حیولا بعد خبره که تقسیم از همون ان یسبق شروع میشه. حالا ایشون قبل از این که تقسیم شعر رو مطرح کنه تو خود شعر یه تقسیمی میکنه، چون تقسیم شعر یه مقداری ممکنه پوشیده باشه، در متن در شعر تقسیم میکنه، بعد میگه در شعرم همین تقسیم رو من اراده کردم. میفرماد فعل به معنی مفعول یا مسبوق به ماده و مدت است، و هو یعنی این فعلی که مسبوق به ماده و مدت است اسمش کائن است، مکون و حادث و محدث، این اسماء مختلفی است برای این نوع فعل که هم مسبوق به ماده است هم مسبوق به مدت. و این معلا یکون مسبوقن به شیء من هما، نه مسبوق به ماده است نه مسبوق به مدت، من هما یعنی من الماده و المدت، و هو المبدع یا مبتدع، هر دو جور گفته میشه، اینجا مبتدا نوشته، مبدا هم درسته مبتدا هم درسته. این شد دو قسم. قسم سوم، و اما ان یکون مسبوقا بالماده دون المدت، مسبوق به ماده هست اما مسبوق به مدت نیست، و هو المخترع که عرض کردم مخترع همون افلاکه. در پاورقی مرحوم سبزواری اون نکته‌ای که از خارج از کدام اشاره میکنه که هم افلاک که مخترعاتند مسبوق به ماده اند، هم ما که مکوناتیم مسبوق به ماده هستیم، ولی مسبوقیت ماده تو فرق میکنه. اونها سبق در افلاک سبق ذاتیه، سبق ماده بر صورت سبق ذاتیه، در ما سبق ماده بر صورت سبق ذاتی و زمانی هر دو هست. این اینجا اشاره میکنه این اختلاف در سبق ماده هست. در سبق مدت هم که اختلاف روشنه، اصلا افلاک مسبوق به مدت نیستن و ما مسبوق به مدت هستیم. پس بین ما و افلاک یعنی بین مکون و مخترد دو تا تفاوت هست، یه تفاوت در مدت، یه تفاوت هم در ماده است. خب ایشون سه قسم موجود و مفعول درست کرد، قسم چهارم هم تصور میشه، اما آیا واقعیت داره یا نه؟ قسم چهارم اینه که موجودی داشته باشیم مسبوق به مدت باشه مسبوق به ماده نباشه. ایشون میفهمد که این اگرچه در تصور قابل تصور هست، ولی در خارج چنین موجودی ما نداریم، لذا قسم چهارم رو نفی میکنیم. و اما عکسه، یعنی عکس قسم سوم که عکس مخترعه، فاحتمالون فی باد نظر، یک احتمالیست در ابتدای تفکر. وقتی ما فکر میکنیم میبینیم این قسم چهارم هم به ذهنمون و به فکرمون میاد، اما غیر متحقق فی الخارج، در خارج محقق میشه. و الیها اشیر به قولنا، الیها رو میتونیم به قسمت برگردونیم، منتها کلمه قسمت در عبارت نیست، به این قسمت اشاره شده در عبارت ما، کلمه قسمت در عبارت نیست، ولی چون بحث ما در تقسیم و قسمته اشکالی نداره که ضمیر به قسمت برگرده. ولی اگر کسی بخواد ضمیر الیها رو برگردونه به این سه قسمی که گفتیم، یعنی مبدأ، مکون، مخترع، این هم اشکال نداره هم مرجع ذکر شده، دیگه مثل اون احتمال قبلی نیست، احتمال قبلی مرجع ذکر نشده بود ولی این مرجع ذکر شده. الهیانی به این سه قسم، به این سه قسمی که یکی مبدعه، یکی مکبنه، یکی مختره، اشاره کردیم توی این شعره ما به تقسیمات برگردونی. آخه این الهیها، این شعری که الان ما میخوام بخونیم به تقسیمات اشاره نداره، به یکی از تقسیمات اشاره داره. لذا من عرض کردم به قسمت برگردونید نه به تقسیمات. به تقسیمات برگردونی معنیش اینه که هر چهار قسم ما توی این عبارت داریم میگیم، در حالی که در هر چهار قسم نمیگه، قسم اول رو داره میگه. الهیها یعنی به همین، به همین قسمتی که الان گفتم، یا به این سه قسم مبدع و مخترع و مکون اشاره داره. هر دو جور الهیها رو میتونید برگردونید، ولی خب عرض کردم الهیها در احتمال دوم مرجع ذکر شده، در احتمال اول مرجع ذکر نشده. شاید این باعث بشه که احتمال دوم ارجح کنی، ولی هر دو احتمال درست. اما این که برگردونید به تقسیمات، چون تقسیمات چهار تاست، اگه ضمیر الهیها برگرده به تقسیمات، معنیش اینه که به هر چهار قسم داریم اشاره میکنیم تو این شعر، و این خوب نیست. به هر چهار قسم اشاره میکنیم تو این شعر، تو این شعر به هر چهار قسم اشاره نمیکنه، برای در کل فصل به هر چهار قسم اشاره میکنه. این توجه کنید نحوه ورودش در شعر با نحوه ورودش در شعر فرق میکنه. در شعر دیدیم چجوری وارد شد، گفت موجود یا مسبوق است به ماده و مدت، یا مسبوق به هیچ کدوم نیست، یا مسبوق است به ماده تنها دون المدت. اینطوری وارد شد. در شعر اینطوری نمیگه، میگه موجود یا قبل از هیولاست یا بعد از هیولاست. موجود قبل از هیولا عقله، موجود بعد از هیولا یا مکون است یا مخترع است. هر دو بعد از هیولان دیگه، هر دو مسبوق به مادند، هر دو بعد از هیولان. بعد شروع میکنه میگه اون دوتایی که بعد از هیولان، یکیشون مسبوق به مدته، یکی دیگه مسبوق به مدت نیست. اینجوری وارد میشه، فرقی تقریبا از نظر ظاهر فرق داره با اون چه که در متن گفته بود، ولی از نظر باطن فرقی نداره.
زمان در مورد ذاتیه.
بله،
زمان در مورد ذاتیه.
زمان
بر
ماده ذاتیه. نه
ذاتی ماده است یا نه؟
نه خیر، ماده فلک، ماده فلک قبل از زمان موجوده. و چطور زمان ذاتی ماده است؟ ذاتی شی با خود شیه. چطور میتونید بگید ماده فلک ذاتیش زمانه، در حالی که زمان بعد از ماده و صورت فلک داره میاد؟ زمان ذاتی چی نیست؟ زمان رو همگی عارض گرفتن، منتها بعضی عارض واقعی بعضی عارض اعتباری. زمان اختلافه، که یا موجود واقعیه یا موجود اعتباریه. ولی اون کسانی که قائلن به اعتباریت عارضش میدانند، اون کسانی که قائلن به واقعیت بازم عارضش میدانند. هیچ چیز ذاتی نمیگیره زمان رو. بعضی ها گفتن همونطور که در جسم سه تا بود ذاتی اند، زمان هم ذاتیه. سه تا بود ذاتی اند. این ذاتی که داریم میگیم سه تا بود، یعنی در جسم طول و عرض و عمق ذاتی جسم اند. این ذاتی با اون ذاتی که الان در ذهن شماست فرق داره. ما که اسمو تعریف نمی کنیم به طول و عرض و عمق، بلکه تعریف می کنیم به قابل ابعاد ثلاثه، نه به طول و عرض و عمق. طول و عرض و عمق ذاتی نیستند، قابل ابعاد ثلاثه ذاتیه. گفتن همونطور که این سه تا بود ذاتی هن، ذاتی یعنی دیگر ها، زمان هم ذاتیه. این قول ملا صدراست که حرکت رو در ذات جسم میبره. حرکت معروض زمانه، وقتی حرکت رفت تو ذات جسم، زمان هم که آرزه بر حرکت اونم میره تو ذات جسم. وقت ذات جسم میشه تدریج. ایشون همینو معتقد دیگه، میگه تدریج مال عوارض نیست، مال خود ذاته. تدریج میره تو ذات جسم، تدریج هم با زمان بیان میشه و زمان میره تو ذات جسم. زمانو گفتن ذاتی جسمه، ولی ذاتی به همون معنا که عمق ذاتی جسمه، طول ذاتی جسمه، عرض ذاتی جسمه، به اون معنا. زمان اونم فقط تو قول صدرایی که قالب حرکت جوهریه. گفتن زمان بود چهارمه، زمان بود چهارم جسمه. احتمالا شما به این چیزا توجه کردید که پرسیدین زمان ذاتی ماده است یا نه، ولی خب من توضیح دادم که اینجوری گفته شده. بحثم کامل خارج از این سوال و جواب شما، کاملا خارج از بحث بود، ولی خب من جوابش دادم دیگه. حالا نمیدونم اشتباه شده ایم، درست عمل کرده ایم، اشتباه دیگه نمیدونم. و الیها اشیر به قولنا الفعل این یسبق، اون الفعل که در اول قرار آوردیم فراموش نکنید، الفعل این یسبق حیولا، فاعل یسبق میشه فعل، حیولا میشه مفعول یسبق. اگر فعل یعنی اون مخلوق خدا سبقت بگیرد هیولا را، یعنی قبل از هیولا باشه، میشه مبتدا. اون این فعل میشه مبتدا که قبل از هیولاست. الفعل ان یسبق هیولا را، این هیولا مفعول یسبق، فاعلش هم که عرض کردم ضمیری است که به فعل برمیگرده. و معلومون که انه، یعنی این فعل، اذا سبق هیولا را سبق مدت را ایزن، چون ماده قبل از مدته. اینو توجه کنید، در فلک ماده اول میاد، فلک بعدن میاد، مدت سوم میاد، پس ماده حتی قبل از فلکه، تا چه برسه قبل از مدت. بنابراین ماده قبل از مدته. اگر عقل قبل از ماده باشه، یه چند مرتبه قبل از مدت هم هست. و معلومون انهو، یعنی این فعل، اگر سبقت بر هیولا داشته باشد، سبقت بر مدت ایزن خواهد داشت، چون هیولا بر مدت سبقت داره. پس اگر چیزی قبل از هیولا بود، قبل از مدت هست. خب فهو بر، یعنی این فعل، این فعلی که سبقت بر هیولا دارد و همچنین سبقت بر مدت دارد، فهو مبتدا اون کل عقول و نفوس المجرده. عقول روشنه که سبقت بر ماده دادند، و بحث هم دربارشون داشتیم قبلا، هرچند بعدا هم بحث خواهیم کرد. عقول طولیه داریم، عقول عرضیه داریم، هر دوشون هم سبقت بر ماده دارن، هر دو هم مبتدأند. این روشنه. نفوس مجرده یعنی چی؟ عجبانه نفوس مجرده نفوس ماست، نفوس افلاکه، اینا مجردن. البته نفس فلک رو ارسطو مجرد نمیدونست، ابن سینا نفس فلک رو مجرد میدونه و ارسطو در این مسئله مخالفت داره. بعد از ابن سینا همه کسانی که بدن نفس فلک رو مجرد میدونن، از جمله صدرا و از جمله مرحوم سبزواری. پس نفس فلک مجرده، ولی آیا این هم جز مبدعات هست؟ نفس ما جز مبدعات هست؟ نفس ما مجرد دیگه ناطقه است، یا نفس فلک به قول ابن سینا ناطقه است؟ آیا این هم مبدعه؟ نفس فلک رو ابن سینا مرحوم سبزواری نفس فلک رو تو مخترعات قرار داد، تو مبدعات قرار نداد. پس این نفوس مجردی چیا هستند که مبدعند؟ باید غیر از نفوس مجرد ماها باشند و غیر از نفوس مجرد افلاک باشند. اینا چی هند؟ توجه کنید مرحوم سبزواری چهار تا عالم در جهان امکان قائله، بعضی ها سه تا عالم قائلن، مشا هم دوتا. مشا یه عالم عقل قائلن یه عالم ماده، این وسط عقل و ماده هیچی قائل نیستن، ولی بعضی این چنینن، عالم عقل قائلن در بالا، عالم ماده قائلن در پایین، عالم مثال قائلن در وسط. مرحوم سبزواری در وسط دو چیز قائله، اول بالا عالم عقله، پایین عالم ماده است. این وسط دو تا عالمه، یکی عالم نفسه که بالاتره، یکی هم عالم مثاله که پایین تره. نفوس مجرده یعنی موجودات اون عالم، موجودات اون عالم مبدعاتند. پس عقل که در عالم بالاست و نفس که به نظریشون عالم دومه، که نفوس هم نفوس مجردن، این هم مبدعاتند. بعد عالم مثاله، بعد میام تو عالم ماده. تو عالم ماده بخش فلکش میشه مخترعات، بخش عنصرش هم میشه مشبنات. پس نفوس مجرده معلوم باشه چیه، اشتباه نکنید، فکر نکنید منظورش از نفوس مجرده نفس ناطقه ماهاست یا نفس ناطقه افلاکه. اینا رو نمیگه مبدع، اینا مبدع نیستن، اینا مکبنند، در ما مکبنند، در افلاک مخترند، هیچ کدامشون مبدع نیستند. خب تا اینجا یه قسم گفت که فعلی که سابقه بر هیولا باشد. اما قسم دوم، و محل حقوق للهیولا، اگر فعل لاحق هیولا باشه نه سابقه بر هیولا، یعنی هیولا اول باشه فعل لاحق باشه. محل حقوق یعنی محل حقوق الفعل للهیولا، که فعل بشه لاحق و هیولا بشه سابق. فهو کائن و مخترع، دو قسم میشه. اون فعلی که بعد از هیولاست دو قسمه، یکی مکون یکی مخترع. فهو یعنی اون فعلی که لحوق دارد نسبت به هیولا کائن است و مخترع. کائن مثل چی؟ کل عناصر و العنصریات، و مخترع کل فلک و الفلکیات. خب این روشنه که این دو قسمه، اونی که هیولا قبلشه دو قسمه، هم کائن هم هیولا، این روشن، هم مخترع، این روشنه. اما عناصر با عنصریت چه فرق داره؟ فلک با فلکیت چه فرق داره؟ عناصر که معلومه چارتند، آب و خاک و هوا و آتش. عنصریت یعنی منسوبات الی عناصر. منسوبات الی عناصر یعنی اونایی که از عنصر درست میشند. مرکبات عنصری که ستاند، جماد، نبات، حیوان، انسان هم داخل در حیوانه. پس عنصر یعنی این چهارتا، عنصری یعنی این ستا که مرکبات عنصری، بهشون مرکبات عنصری هم میگیم. عناصر میشن عناصر بسیطه، اون سه تا میشن عناصر مرکبه، بهشون عنصریات میگن، عناصر مرکبه میشن، موالید ثلاثه میگن. حالا موالید ثلاثه مناسبت داره اون وقتی ان شاء الله برسیم عرض میکنه. اما فلک و فلکیات، مراد از فلکیات کواکبه، مراد از فلک هم که روشنه. ملاحظه کنید این آقایون قدیم معتقد بودن که دور تا دور زمین اجسام مدور تو خالی قرار گرفتن که زمین رو احاطه کردن و مثل هوا هستن که دیده نمیشن، شفافند، دور زمینن، شفافن مثل هوا، منتها هوا قابل خرق و التیامه، یعنی اگه دستتون تو هوا تکون بدید هوا شکافته میشه، دوباره وقتی دست بردید کنار این هوا دوباره التیام پیدا میکنه. اما این اجسامی که دور تا دور زمین رو گرفتن و دیده نمیشن، اینا قابل خلق و التیام نیستن، سفت و محکمن. اولا نمیتونید اونا را خلقشون کنید، بشکافید. حالا بر فرض محال اگه شکافتید دیگه التیام پیدا نمیکنه. این اشیا رو بهش میگن افلاک. این ماهی که شما در شب ملاحظه میکنید فلک نیست، فلک باید کل دور زمین احاطه کنه. ما در یه قسمتی از فضا قرار گرفته، کل زمین احاطه نکرده. ماه کوکبه، فلک عبارت از جسمی که دور زمین احاطه کرده و در یک قسمتی از اون فلک کوکب قرار گرفته. پس همین ماهی که الان شما ملاحظه میکنید که کوکبه، یه فلکی دور تا دور اینو گرفته، کیپ گرفته، بعد این فلک دور زمینم احاطه کرده. وقت اون فلکه میچرخه که ماه رو میچرخونه، ماه خودش نمیچرخه، ماه مرکوز در فلک، مرتکز ثابت در فلک، مثل یه میخ کوبیده است. فلک حرکت میکنه، ماه به حرکت فلک حرکت میکنه. این اعتقاد اونا بود. پس فلک با فلکیات فرق کرد. فلکیات این کواکبن، خورشید فلکیه، مریخ فلکیه، مشتری، ماه، اینا فلکیان که همشون دیده میشند. بعضیشون نور ذاتی دارن مثل خورشید، بقیه نور کسبی دارن، اینا همه دیده میشه، اینا فلکیان. اما فلک عبارت از اون جسم سخت شفافی که قابل رؤیت نیست و دور زمین را احاطه کرده. وقت فلاسفه که معتقد به این افلاک بودن، افلاکی قابل خلق و التیام نمیدونستند، لذا در معراج جسمانی پیغمبر ایراد داشتند. پیغمبر با جسم از افلاک رد شد و رفت. خب افلاک که قابل خلق نبودن، چطور پیغمبر شکافتشون؟ بعدم قابل التیام نبودن. لذا در معراج جسمانی پیغمبر فلاسفه شک دارن، سعی میکنن معراج پیغمبر رو روحانی بدونه. متکلمین افلاک قائلن ولی قابل خلق و التیام میدونند، میان غیر قابل نیست. ازا میگم پیغمبر تونست با جسم خودش از این افلاک بگذره، افلاک رو شکافت و رفت، وقتی هم رفت دوباره افلاک ملتهم شدن، وقتی هم برگشت دوباره شکافت خوردن، آمد رو زمین دوباره ملتهم شدن. مشکل فقط سر خلق التیامه، ولی افلاک رو هم متکلم قبول داشت، هم فیلسوف قبول داشت، هم منجم قبول داشت. منتها منجم و فیلسوف افلاک غیر قابل خلق التیام میدید، متکلم مدعی بود که قابل خلق التیامه.
تعبیر قرآنی داریم ما؟
بله؟
تعبیر قرآنی و کلون فلک این یست؟
نه، فلک قرآن داریم، بله، فلک حقیقت داره. اما فلک چیه؟ قدیمی ها میگفتن، اقدمی میگفتن فلک مداره، قدما و قدما آمدن گفتن که فلک جسمه، متأخرین دوباره برگشتن به حرف اقدمی گفتن فلک مدار. همه فلک رو قبول دارن، قرآن هم به فلک تصریح داره، هیچی فلک رو ممکن نیست. حرف سر اینه که فلک چیه. گروه گفتن یه مدار فرضیه، گروه هم گفتن جسمه، اونی که باطل شده جسمیت فلک باطل شده، نه است فلک. نه، زمین ثابته. قدیمی ها میگفتن زمین ثابته، گردش اصلا نداره، به توسط فلک نیست. فلک از ماه به بالاست، زمین نمیچرخه، آبی هم که درش هست نمیچرخه، هوا هم اگه باد بیاد به چرخه، آتش هم در بالا به حرکت مقعر فلک قمر میچرخه. این چهار تا کره رو قائل بودن، چهار تا کره عنصر، بعد دیگه افلاک شروع میشه. چهار تا کره عنصر قائل بودن، نه تا فلک قائل بودن، 13 تا کره، 13 تا کره رو هم مثل لایه‌های پیاز قرار گرفتن، 9 تاش فلک بودن، 4 تاش عنصر. این 4 تا عنصر، زمین حرکت نمی‌کرد، آب هم حرکت نمی‌کرد مگر خود آب جریان پیدا کنه، سرشی بیفته جریان پیدا کنه، هوا حرکت نداره مگه باد بیاد، آتش حرکت داره، حرکتش هم به تبع حرکت مقعر قمره. اگر مقعر قمر حرکت نمی‌کرد، آتش هم حرکت نمی‌کرد. بله، فلک یعنی داره به نداره،
فلکی که خود فلک
نمیگه کوکب رو دور میده، فلکن یدور، فلک بی نداره. وقتی کوکب دور بزنه به مجاز میتونید بگید فلک دور میزنه، تازه مجاز هم نمیخواد. یه دایره رو که شما دور یه چیزی میکشید میتونید بگید این دایره دور زده، دایره دور زده، لازم نیست دور به چرخه، دور زده. فلکن یدور، هر دو جو میتونی منو کنید. فلکی که دور میزنه به تبع کوکبش، یا فلکی که دور زده یعنی دور چرخیده، نه که حرکت کرده، دور تا دور زمین رو دور زده، دایره است. یدور یعنی دور زده دور زمین رو، معلومه چی دارم عرض میکنه. این هر دو جو میتونی منو کنید. پس حدیث کسا اگه میگه فلکن یدور، مشکلی درست نمیکنه. خب فلک و فلکیت روشن شد، عناصر و عنصریت هم روشن شد. للمدت الکائن ایزن قد لحق، گفتیم که هم کائن هم مخترع لاحق هیولاند، اما در بین این دوتا که یکی کائنه یکی مخترعه، کائن لاحق مدت هست اما مخترع لاحق مدت نیست. کائن بعد از مدت، مخترع خودش سازنده مدته، بعد از مخترع بعد از مدت نیست، بلکه قبل از مدت میاد و سازنده مدت میشه. پس بین کائن و مخترع از جهت این که هر دو ملحق به هیولا هستند و بعد از هیولان تفاوتی نیست، ولی عجهت این که یکی ملحق به زمانه و دیگری سابق بر زمانه، از این جهت بین مخترع و مکون اختلاف هست. للمدت الکائن و ایزن قد لحق، کائن نسبت به مدت ایزن ملحق است. ایزن این که الهیولا، همونطور که نسبت به هیولا ملحق است، ایزن نسبت به مدت هم ملحق است، یعنی هم لاحق هیولاست هم لاحق مدته، هم بعد الهیولاست هم بعد المدته، هم هیولا بر او سبقت دارد هم مدت بر او سبقت دارد. به زاکه ان مخترعین قد افترق، به زاکه یعنی به ملحق زمان بودن از مخترع جدا شده. کائن به زاکه، به زاکه یعنی به این که بعد از زمان است، از مخترع جدا شده. مخترع بعد از زمان نیست، قبل از زمانه، ولی مکون بعد از زمانه. به این بعدیت لزمان از مخترع جدا شده، یعنی مابل امتیازش با مخترع اینه.
مابل
همه جا ماده و صورت با هم آمدن. ماده رتبتاً مقدمه، زمانن هیچ جا ماده مقدم نیست، مگر در مثل مکونات. در مثل مکونات هم ماده اصلیشون با صورت با هم آمده، ماده اصلی هم عنصره. بله، این ماده مرکب مسبوق است زمانن به ماده بسیط یا حتی به مرکب دیگر، و الا ماده و صورت همه جا با همه. پس توجه کنید، ماده گاهی زمانن بر صورت مقدمه، گاهی زمانن با صورت مقارنه، ولی رتبتن همیشه بر صورت مقدمه. خلاصه یه مطلب طولانی در نمط چهار اشارات تو همین جمله، دو سه جمله آوردم. نمط چهارم.
البته ماده همون ماده اصلی مرادش بیاد.
بله؟
همراه با زمان و
ماده اصلی این چی؟
ماده اصلی مراده هم ایشونه.
ماده اصلی من نمیدونم این چی؟ چی؟
یعنی ماده
ماده اولا. بله. در عناصر هیولا ماده اولاست. در ما هیولا ثانی است. یا ماده ثانی است. یعنی ماده صورت گرفته است. ما مسبوقیم به ماده صورت گرفته. منتها صورت نطفه گرفته یا صورت غذا گرفته. بعدن صورت انسان میگیره. ولی عناصر مسبوقن به ماده صورت نگرفته، مسبوق رتبی ها و الا به لحاظ زمان با هم هند. یعنی عنصر ماده و صورتش با هم آفریده میشه، نه خدا مادهش اول بیافرینه بعدا صورت ملحق کنه. ماده و صورت با هم آفریده میشه. فإن المخترع دلیل برای قد افترق. چرا این دوتا از هم جدا شدن؟ زیرا مخترم مسبوق به ماده نیست، ولی مکون مسبوق به ماده هست. یه طرفو گفته مخترم مسبوق به ماده نیست، مکون مسبوق به ماده هست. مکون مسبوق به ماده هست تو دیگه نیورده. بله، المدام مقدار و حرکتهی. ماده مدت مقدار حرکت فلک است یا مقدار حرکت مخترع است. به فلک بر نگردیم، به مخترع بگیم، البته فرقی نمی کنه، ولی چون عبارت این چنینه که مخترع رو گفته، زمین رو به مخترع بگیم. بلکه مدت مقدار حرکت اون مخترع است که این حرکت متأخر است از جسم اون مخترع طبعاً، یعنی تأخرن طبعاً. این توجه این عبارت به چی آورده؟ میخواد بیان کنه مراتب تأخیر مدت از مخترع رو. ملاحظه کنید در مخترع اول ماده است، بعد صورته. با آمدن صورت جسم درست میشه. جسم که درست شد، لازم جسمم که حرکت شروع میشه، چون فلک حرکت لازمه شه. مثل ماها نیست، ما حرکت عرض مفارقه مونه، عرض لازممون نیست. گاهی حرکت میکنیم، گاهی ساکنی، ولی فلک حرکت لازمه شه، مفارق نیست. خب پس این طور شد، اول ماده فلکه، بعد صورت فلک میاد. صورت فلک که میاد، جسم فلک درست میشه. جسم فلک که درست شد، لازمش که حرکتی میاد. حرکت که آمد، زمان میاد. توجه کنید، زمان شد بعد از حرکت، حرکت شد بعد از صورت، صورت شد بعد از ماده. ببینید مدت چقدر مؤخر شد از ماده فلک. مرحوم سبزواری نمیخواد مدت رو از ماده مؤخر کنه، میخواد مدت رو از مخترع مؤخر کنه. به مادهش کار نداره. میگه زمان مؤخر است از حرکت، حرکت مؤخر است از جسم، از جسم مختل. پس زمان به دو مرتبه مؤخر شد از فلک، مؤخر شد از مخترع، در حالی که ماده مقدم بود بر مخترع. پس مدت بعد از فلک است، مدت بعد از فلک است، نه اینکه فلک لاحق مدت باشد، در حالی که مکون لاحق مدت است. و این تفاوتی است بین مکون و مخترع، که مکون لاحق مدت ولی مخترع لاحق مدت نیست، بلکه به دو مرتبه از مدت جلوتره، یکی مرتبه جسمش، یکی مرتبه لازمش که حرکت است. خب این تقسیم اول بود، تقسیم اول بود برای فعل خداوند، که در این تقسیم فعل به سه قسم مبدأ و مخترع و مکون تقسیم شد. از به تمن تقسیم دوم شروع میشه که ظاهرا نمیرسیم، باید بزنیم شوی جلسه آینده.